اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. جیمز کانینگام، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، میگوید که ایالات متحده نمیتواند یک سیستم حکومتداری را بر مردم افغانستان تحمیل کند. این گزارش و سایر گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امروز سه شنبه 13 ماه اپریل سال 2021 فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه سلام. این ساعت از همکارم جیلا سمی.
در حالی که فقط دیگر بعد ضرب الاجل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باقی مانده است، جنرال جیمز مکانل، لوید استیز اردوی امریکا، میگوید که خروج قوا در این مدت امکان پذیر است. جنرال مکانل به واشنگتن پست گفت با وجود آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تا اکنون در این مورد تصمیم نگرفته است، قماندانان در ساحه یعنی در افغانستان باید برای شرایط غیر مترقبه برنامه داشته باشند و این برنامه را داریم. ابراز آمادگی برای خروج از افغانستان تا اول ماه می در حال مطرح می شود که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته بود که شاید اجرای این برنامه در تاریخ تعیین شده به دلایل فنی دشوار باشد. خروج سربازان امریکایی از افغانستان به تاریخ اول ماهیمی بخشی از توافقنامه است که میان امریکا و طالبان در دوحه امضا شد. در حالی که حدود 3 هفته به این مهلت باقی مانده، قصر سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. این در حالی است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، و لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، برای دیدار و گفتگو با کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو راهی بروکسل می شوند. ناتو نیز گفته است که همزمان با نیروهای امریکایی داخل افغانستان شده بودند و در مشورت با متحدان خود افغانستان را ترک خواهند کرد. گروه طالبان هشدار دادند که هر گونه تأخیر در خروج سربازان امریکایی از افغانستان منجر به افزایش خشونت‌ها خواهد شد. پلیس پاکستان روز دوشنبه پس از توقیف رهبری یک حزب ضد کفر اسلامگرا که خواستار اخراج سفیر فرانسه شده است، علیه هزاران حامی و از گاز اشکاور و فشار آب استفاده کرد. از زمانی که دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از حق یک مجله در بازنشر کارتون‌های حضرت محمد که توسط بسیاری از مسلمانان کافرآمیز تلقی می شود حمایت کرد، احساسات ضد فرانسوی در پاکستان ماها در حال جوش و خروش است. مقامات میگویند سعد رضوی، رهبر تحریک لبیک پاکستان یا TLP، روز دوشنبه در لاهور بازداشت شد. پلیس پاکستان توقیف رضوی را تایید کرد اما در مورد اتهامات وارده بر وی اظهار نظر نکرده است. گروه 7 قدرت اقتصادی برجسته جهان روز دوشنبه از روسیه خواست تا تحریکات و تنش‌زدایی خود را با استقرار نیروهایش در مرز با اوکراین متوقف کنند. وزیران خارجه G7 در آستانه نشست ناتو در بروکسل درخواست مشترک خود را به دلیل نگرانی از درگیری هایی که سالها در شرق اوکراین به طول انجامید و باز شاید شدت گیرد تصریح کردند. G7 با نشر اعلامیه‌ای گفت که به شدت نگران افزایش مداوم نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و کریمیا می باشند. اعلامیه آکیست که این تحرکات گسترده نظامیان بدون اطلاع قبلی نشاندهنده فعالیت‌های تهدیدآمیز و بی‌ثبات کننده است. G7 که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است، همچنین از روسیه خواست که اصول و تعهدات بین‌المللی را که در مورد شفافیت جنبش‌های نظامی امضا کرده است حفظ کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. کانادا روز دوشنبه صادرات تسلیحات نظامی به متحد ناتو ترکیه را پس از آن متوقف کرد که تحقیقات نشان داد که از تکنولوژی طیاره‌های بی پیلوت کانادایی برای استفاده در درگیری‌ها سوء استفاده شده است. مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، گفت که به دنبال بررسی و شواهد موثق روشن شد که از تکنولوژی کانادایی صادر شده به ترکیه در قره‌باغ کوهستانی استفاده شده است. او گفت که دستور لغو مجوزهای را که در خزان سال 2020 به حالت تعلیق در آمده بود صادر کرده است. گاردنو گفت این استفاده با مش خارجی کانادا و همچنین تضمین های استفاده نهایی توسط ترکیه سازگار نبود. شش هفته جنگ که در سپتامبر سال گذشته در قره‌باغ کوهستانی آغاز شد جان حدود 6000 نفر را گرفت و در ماه نوامبر با آتش بس با میانجیگری روسیه پایان یافت. انقره در این جنگ از آذربایجان متحد دیرینه خود علیه ارمنستان حمایت کرده بود. تحقیقات کانادایی ها همچنین نشان داد که ترکیه تجهیزات تیاره های بی پیلوت کانادایی را با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل برای استفاده در حملات هوایی لیبیا و همچنین خود برای نظارت و هدف قرار دادن در سوریه استفاده کرده است. سازمان جهانی صحت روز دوشنبه هشدار داد که شیوع کووید 19 به یک نقطه بحرانی رسیده است و موارد این بیماری و طور چشمگیر در حال رشد است. با آن هم این سازمان تاکید کرد که چنانچه تدابیر صحی و درستی اجرا شود کووید 19 تا چند ماه دیگر قابل کنترل خواهد شد. ماریا فنکرخو مسئول فنی سازمان جهانی صحت در مبارزه با همگیری ویروس کرونا گفت که در حال حاضر در یک نقطه بحرانی همگیری قرار داریم. این بیماری به سرعت در حال گسترش است. این وضعیت نیست که بخواهیم 16 ماه پس از شروع همگیری کرونا در آنجا باشیم، آن هم در حالی که تدابیر کنترلی زیاد را به اجرا گذاشتیم. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 57,242 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,529 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 136,447,062 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,943,079 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 562,501 نفر و شمار مصابین 31,261,993 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسما از 2,093,452 مورد این بیماری و مرگ 64,764 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 15,501 نفر و شمار مصابین 725,602 نفر تایید شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. یک جوان بامیانی که تا صنف هشتم را در پاکستان درس خوانده به تازگی یک طیاره کوچک ساخته که به گفته خودش قابلیت پرواز در ارتفاع 100 متر و طی کردن 100 کیلومتر را در فضا دارد. این جوان میگوید که مفکوره ساختن این طیاره زمانی برایش ایجاد شد که با یک دوست پیلوتش از یک طیاره نظامی دیدن کرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
یک جوان بامیانی پس از چندین ماه تلاش با استفاده از مواد و امکانات محلی در ولایت بامیان قادر به ساخت یک طیاره شده است. این جوان میگوید آرزو داشت به حیث یک جوان افغان در پیشرفت کشورش در عرصه تکنولوژی و ترانسپورت هوایی نقش بگیرد. داوود حسینی که حدود 24 ساله است در مدت 5 ماه از مواد و قطعات چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس قادر به ساخت این طیاره شده است. آقای حسینی میافزاید
علاقه و تلاش داشتم تا یک روزی در پیشرفت افغانستان خودم هم سهم داشته باشم و اما بود که یک روز با یک دوست پیلوت خود در میدان هوایی دیدار کردیم و او هم بخشی از سیستم‌های طیاره رو به من معرفی کرد و از اما بعد علاقه من داشتم که من یک دانه بسازم.
این جوان بامیانی میگوید که تا هنوز هیچ نهاد حکومتی و یا فردی او را حمایت نکرده، بلکه حدود 300 هزار افغانی را به حمایت مالی خانواده‌اش روی این طیاره هزینه کرده است. آقای حسینی میگوید طیاره دست ساختش اکنون قابلیت پرواز در ارتفاع 100 متر و طی کردن فاصله 100 کیلومتر را دارد و در صورت حمایت دولت طیاره های با ظرفیت سرنشینان بیشتر را خواهد ساخت. داوود حسینی می افزاید
اگر امکان داشته باشه کمک کنم، ما میتونیم به زودترین وقت همه رشته را رشد بدیم و طیاره های بیشتر بسازیم.
اکنون که کار ساخت این طیاره بیش از 90% تکمیل شده است، داوود حسینی امیدوار است که این طیاره را با پرواز درآورد. او میگوید که پرواز این طیاره موفقانه انجام می شود چون هیچ مشکل تکنیکی در ساختمان و ماشین این طیاره وجود ندارد. محمد جواد حسینی پدر آقای داوود حسینی میگوید
خواست ما دولت همه که ما را حمایت کنه، باید اول حمایت جانی شود، دوم حمایت مالی شود. ما یک طبقه غریب مردم هستیم که زیاد توانایی نداریم.
آقای حسینی تا صنف 8 مکتب در کشور پاکستان درس خوانده، اما پس از عودت به افغانستان به دلیل فقر اقتصادی نتوانسته است به تحصیلاتش ادامه دهد، اما به زبان انگلیسی تسلط کامل دارد. مقام‌های محلی بامیان با اعلام حمایت و استقبال از این جوان بامیانی می‌گویند که تلاش خواهند کرد تا زمینه ادامه تحصیلات این جوان را فراهم کنند و در عین حال او را برای ساخت طیاره‌های کوچک دیگر همکاری خواهند کرد. امین صادقی، آمر انستیتوت تکنیکی و مسلکی بامیان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
ادامه تحصیل از اونها در یک از نهادهای رسمی تعلیم تکنیکی و مسلکی در داخل افغانستان و همچنان وسایل امکانات را که اینا ضرورت داشته باشن، ما در نهادهای تعلیم تکنیکی که وسایل و امکانات را داریم که میتونه در ساختن قطعات را که اینا میخواد بسازه یار کمک بکنه و ما شاپای تکنیکی ما و شاپای که وسایل ابزار کار عملی در اونجا هست در اختیار داوود جان قرار خواهد داشت.
داوود حسینی میگوید که علاقمندی خاص به اندیشته دارد و اکنون قادر به ساخت طیاره های کوچکی که قابلیت چندین سرنشین را داشته باشد است. آقای حسینی آرزو دارد که با حمایت دولت افغانستان نخستین کمپانی طیاره سازی و خدمات ترانسپورت هوایی را در افغانستان ایجاد کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در آستانه ی رسیدن ماه رمضان، شماری از شهروندان افغانستان و وزارت حج و اوقاف این کشور از نظامیان افغان و جنگجویان طالبان می‌خواهند کاتش بس اعلام کرده و جنگ را پایان دهند. آنان نگران ادامه بحران چندین ساله افغانستان، ادامه خشونت‌ها و تلفات ناشی از آن در جریان ماه رمضان می‌باشند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
حسن همه روزه در این محل سرگرم است، اما نگران ادامه جنگ، خونریزی و ادامه خشونت در کشورش. او مانند میلیون ها شهروند افغانستان سال هاست طعم جنگ و نارامی را چشیده، اما انتظار دارد که در رمضان پیش رو جنگ و خشونت در کشورش متوقف شود.
طرف های درگیر جنگ و ایره می خواهیم که یک سال سرتاسری را برقرار بسازند که به خاطر ماه مبارک رمضان که این طرف هم اگر کشته می شه مسلمان است و طرف هم کشته می شه مسلمان است، به خاطر ماه مبارک رمضان یک سال سرتاسری برقرار شود.
احتمالاً فردا نخستین روز ماه رمضان است و در این ماه مسلمانان جهان به امید اجابت دعاهایشان روزه می گیرند. تامین صلح و توقف جنگ و خونریزی از خواستهای مردم افغانستان است.
ما از برادران عزیزمان که در سنگرها هست می خواهیم که در ماه مبارک رمضان جداً آتش بس را رعایت کند، با گلوله به سوی روزدار مؤمنش فیر نکند که طرفین روزدار هست. ما انشاءالله من حیث یک روحانی از عموم مسلمانان مخصوصاً در داخل افغانستان از برادرانی که در جبهه در طرفین قرار دارد، ما تمنا داریم که در ماه مبارک رمضان یک مرمی هم به سوی برادران روزدار خود فیر نکند. انشاءالله آتش بس را باید جداً در این ماه رعایت کند.
بر بنیاد معلومات مقام‌های حکومت، قرار است در جریان ماه رمضان نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان نیز برگزار شود. نشست که احتمالاً سرنوشت صلح و جنگ در این کشور را تعیین خواهد کرد. در کنار ادامه ناامنی، افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان از دیگر نگرانی‌های شهروندان است.
هیچ توجه ندارن به این نرخ‌ها. نو آمده به رمضان آمده نرخ‌ها هر چیزی که نمایندگی دو برابر میشه، ما مجبور هستیم که دکان رو قیمت کنیم دیگه. خب مردم چطوری زندگی کنند در رمضان؟
برادرای محترم مسلمان ما که پولدار هستن، که چی در افغانستان هستن یا چی در خارج هستن، همراه غریبا کمک صدقه دی مبارک ماه رمضان بسیار یک جای نیک و افتخار است باشن.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان که رهبری کمیسیون جلوگیری از تولید، تورید و عرضه اجناس بی‌کیفیت تاریخ گذشته و تقلبی را دارد، گفته است که نرخ مواد اولیه در ماه رمضان افزایش نخواهد یافت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نگران شعلا همباتووا مدافع حقوق بشر آذربایجانی زن پیشتاز بین المللی سال 2020 یا IWC است. خانم همباتووا یک وکیل برجسته است که از قضایای حساس سیاسی از جمله دوسیه های فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه LGBTQI که به شدت تحت فشار حکومت آذربایجان هستند دفاع کرده است. به گفته کانون وکلای جمهوری آذربایجان، کمیته وکلای محاکم خانم همباتووا را به دلیل عدم پرداخت حق العضویت در 5 مارچ سال 2021 از آن نهاد اخراج کرد. اما همانطور که در آخرین گزارش وزارت امور خارجه در مورد شرایط حقوق بشر در آذربایجان اشاره شده است، هنگامی که این کمیته در سال 2019 اقدامات اخراج علیه خانم همباتووا را آغاز کرد، دلایل سیاسی تلقی می شد. علاوه بر آن وزارت امور خارجه گزارش داده است که به گفته نمایندگان جامعه حقوقی و سازمان‌های غیر دولتی، قانون در سال 2018 عضویت در کانون وکلا را برای وکلا ضروری می‌داند. بیشتر به کانون وکلای تحت سلطه حکومت قدرت می‌دهد تا از ورود وکلا با محدود کردن تعداد اعضای خوب وکلا در امور حقوق بشر جلوگیری کند که از افراد دارای انگیزه سیاسی دفاع می نمایند. شهلا همباتووا یک سال پس از دریافت جایزه بین المللی شجاعت توسط وزیر امور خارجه ایالات متحده در آستانه روز جهانی زن از کار برکنار شد. جایزه IWC سالانه به زنان از سراسر جهان اهدا می شود که شهامت، قدرت و رهبری را در جنگ برای صلح، عدالت، حقوق بشر و برابری جنسیتی نشان دادند. بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک بیانیه کتبی گفت از کارهای خانم همباتووا و دیگر مدافعان حقوق بشر در آذربایجان باید تمجید شود، نه مجازات. و ما از مسئولان می خواهیم که برای بازگرداندن مجدد و بنهاد محاکم آذربایجان اقدام کنند. و اظهار داشت ایالات متحده به جهانی که در آن حقوق بشر احترام گذاشته می شود از مدافعان آن تجلیل می شود و افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند پاسخگو هستند. ما تمام گام ها را به سمت اصلاحات سیستماتیک در آذربایجان تشویق می کنیم، به ویژه اقدامات مربوط به حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، بخشایی که به نفع مردم آذربایجان باشد و فرصت های برای تعمیق همکاری ما ایجاد کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که این گروه برای شرکت در کنفرانس صلح استانبول که قرار است به تاریخ 16 ماه اپریل برگزار شود آمادگی نداشته و تا هنوز در مورد اشتراک در این نشست مشوره و مذاکره می کنند. برای بحث در مورد دلیل یا دلایل این که طالبان به تاریخ موعود در کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند، همکارم لیلما حبیب عظیمی با ادریس رحمانی کارشناس مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن مصاحبه انجام داده که با سخنان آقای رحمانی در مورد دورنمای کنفرانس استانبول و چشمانداز روابط ترکیه با افغانستان آغاز می شود.
اگر با گذشتهش برگردیم، یک پروسیس که از زمان حکومت آقای اوباما تقریبا آغاز شد، در آغاز آمریکایی ها بسیار زیاد با اکراه می خواستن امرای طالبا صحبت بکنن، یعنی دست بلند داشتن.
بله.
پسان با آمدن آقای ترامپ هیچ وضعیت تغییر کرد و دفتن چنین وانمود کردن آمریکایی ها که بسیار به شدت می خواهند که به یک نتیجه برسن و او موقف طالبا رو در چانزدی بسیار زیاد بلند ساخت و اکثر توافقایی که شد در جریان یکی دو سال گذشته در جریان حکومت آقای ترامپ بیشتر در میز مذاکره دست بلند بر طالبان گذاشت و متاسفانه به نزیجه برد آقای ترامپ از قدرت پس شد و نمینه آمد و آنچه فعلا ما به اصطلاح داریم مشاهده میکنیم است که طالبان نهایت کوشش دارند که در آخرین لحظه هم اگر ممکن باشه همون دست بلند را که در زمان حکومت آقای ترامپ داشتن او را نگاه بکنن. ولی روزهای آینده به این حال تا وقتی فکر میکنم معلوم خواهد شد که تیم آقای بایدن میتونند که بسا در میز چایزنی دوباره طالبان را در جایشان بشانند یا نه، و این بسیار زیاد به سلام و جز عمده امی کرونولوژی هست که تا ایجه مهم که خصوصا آنچه که فعلا طالبان اعلان کردن بسیار زیاد مرتبط میشه به این مدیه یکی تاریخچه که از ما شاهدش بده.
سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفته که اگر 16 ماه اپریل که تاریخ برگزاری کنفرانس سال استانبول پیش بینی شده باشه آمادگی اشتراک نداره و هنوز مورد بحث است. حال به نظر شما دلیل یا دلایل اصلی ابا از شرکت در کنفرانس چیست؟ آیا انشعاب در میان گروه آنها ایجاد شده یا اینکه به دنبال امتیاز هستند یا امتیاز بیشتر هستند؟
خب جزئیاتش تا که از زبانشان برای انوز گوینه های مختلف میدونه دلیلش باشه امی که بسیار زیاد از روز هنگام برگزار میشه ای خودش یک دلیل مواجه میدونه باشه، ولی در این زمان گذشته از که کار طالبان در این پروسه روند مذاکره امرای غرب بیشتر هم اشاره کردیم.
بله.
ما متوجه بودیم که پیوسته کوشش میکنن چنین وانمود بکنن که دست بلند دارن در مذاکره. وای نه. گفتن از این که ما در مذاکره اشتراک نمی کنیم به اصطلاح عام طرف مقابل هم میخواهن کمی دست پاچه بسازن تا بر امتیاز بیشتر برشان آماده شود، ولی ما مطمئن هستم اگر کدام دلیل تکنیکی ارائه نکنن که به چی دلیل هنوز نتونستن تصامیم نهایی خود بگیرن یا شد، اگر کدام دلیل تکنیکی ارائه نکنن به احتمال اغلب به هدف امتیازگیری و چوانزنی حرف میزنن. در عین زمان جواب را که از امریکایی ها خود شنیدن در دو سه روز آینده خودش هم نشان خود داد که چقدر طرف مقابل برداشت دقیقه یا برداشت طرف مقابل هم برداشت تشریح میکنه که هدف از طالبان چوانزنی است یا کدام حوزه تخنیکی.
محترم ادریس رحمانی، آگاه مسائل سیاسی، سپاسگزاریم از وقت گران بهایتان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جیمز کانینگام سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که ایالات متحده نمیتواند یک سیستم حکومتداری را بر مردم افغانستان تحمیل کند. آقای کانینگام در یک مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیبه خلیل گفت که طالبان بر تعهدات خود در توافقنامه دوحه پایبند نبوده و حالا هم قبل از برداشتن گام بعدی به سوی مذاکرات استانبول برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایالات متحده و حکومت افغانستان در حال مذاکره می باشند. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای سفیر، حکومت افغانستان گفت که آماده شرکت در کنفرانس استانبول است و گفت که این هفته اتفاق خواهد افتاد. با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه امروز گفت که طالبان در کنفرانس شرکت نمی کنند. آنها هنوز هم در حال بررسی موارد هستند. برداشت شما چه است از این حالت؟
خب اول از همه سردرگمی زیاد پیرامون چگونگی این روند وجود دارد که با توجه به نقش آفرینان مختلف متفاوت است. اما فکر میکنم و درک من این است که طالبان قبل از برداشتن گام بعدی به سوی مذاکرات که جلسه استانبول است برای گرفتن امتیازات بیشتر در حال مذاکره اند. بنابراین فکر میکنم که آنان تلاش میکنند برای حضور خود در کنفرانس استانبول چیزهای بیشتر از ایالات متحده و از دولت افغانستان به دست آورند. بله، حدس این است که چنین چیز انتظار می رود، اما این نشانه خوب در مورد داشتن حسن نیت نیست که آنان در مورد مذاکرات داشته باشند.
مطابق توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان، نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می افغانستان ترک کنند. با وجود ادعایی که طالبان به تعهدات خود عمل نکردند، فکر می کنند که این اتفاق بیفتد؟
کاملا واضح بود که طالبان به تعهدات خود در توافقنامه عمل نکرده اند. فکر می کنم با توجه به زمانی که در روند سیاسی جریان دارد، بسیار کنتر از آنچه است که برنامه ریزی شده. این کاملا روشن است. فکر نمی کنم نیروهای بین المللی و ایالات متحده امریکا تا اول ماه می بیرون شوند و من و بسیاری کسان دیگر امیدواریم که این گونه نخواهد بود. حالا اینکه ما چی میکنیم، مردم افغانستان و حکومت افغانستان چی میکنند، ایالات متحده چی تصمیم اتخاذ میکند و طالبان چی خواهند کرد، فکر میکنم و امید حکومت آقای بایدن و بسیاری کسان دیگری که با ما شریک هستند این است که طالبان متقاعد شوند که راه سیاسی راه است که باید طی شود، حتی اگر دشوارتر از آنچه باشد که انتظار داشتند. اما در نهایت این تنها راه پیشروست. من امیدوارم که یک فشار دیپلماتیکی عمده ای ایجاد شده باشد تا آنان متقاعد شوند، بجای انتظار برای ماه می در نهایت وارد مذاکره شوند.
5,000 زندانی طالبان به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح دوحه آزاد شدند. اکنون طالبان میخواهند بقیه زندانیانشان به عنوان پیش شرط گفتگوهای استانبول آزاد شوند. شما فکر میکنین که دولت افغانستان باید این زندانیان آزاد کنند؟
فکر نمی کنم در موقف باشم که به دولت افغانستان مشوره بدهم که چه کار انجام دهد یا چگونه به آن پاسخ دهد. به هر صورت حکومت افغانستان طرف قرارداد دوحه نبود، اما موافقت کرد. سرانجام 5,000 زندانی را آزاد کرد. من فکر میکنم این یک حسن نیت و امیدواری از جانب حکومت افغانستان بود و من امیدوارم که طالبان این مسئله را در نظر بگیرند و راهی را که آنان با آن موافقت کردند برای رسیدن به یک مذاکره واقعی در مورد صلح و آینده کشور تعقیب کنند.
آقای زلمه خلیلزاد یک ساختار تقسیم قدرت در حکومت افغانستان با حکومت افغانستان شریک ساخته. آیا شما فکر میکنین که ایالات متحده یک سیستم حکومتداری را در افغانستان تحمیل کنه همانطوری که در کنفرانس بن انجام داد؟
فکر نمیکنم که حکومت ایالات متحده بتواند یک حکومت را بر دولت افغانستان یا طالبان تحمیل کند. اگر آنها بخواهند چنین کاری کنند، فکر میکنم یک وضعیت بی ثبات را ایجاد میکند که دوام نخواهد داشت. از سالها پیش من معتقد بودم و هنوز هم معتقدم که هدف ما، هدف ایالات متحده، شرکای بین المللی ما برای مردم افغانستان، یافتن راهی برای ایجاد نه تنها صلح بلکه ثبات در افغانستان است که به نفع همه مردم افغانستان، طالبان و منطقه باشد، که تنها با توافق میان خود افغانها با حمایت بسیاری شرکا میتوان نتیجه گرفت. اما دستیابی به توافق واقعی که ثبات را تقویت کند زمانگیر خواهد بود.
رئیس جمهور غنی پیشنهاد خود را برای گفتگوهای استانبول آماده کرده است. فکر میکنید که او از حمایت جامعه جهانی برخوردار باشد؟
فکر میکنم که او از حمایت جامعه بین المللی برای روی کردش در مذاکراتی که اکثر مردم افغانستان را به امرا دارد برخوردار خواهد بود. من رئیس جمهور غنی را میشناسم. فکر میکنم این همان چیز است که او تلاش میکند به آن برسد. در این تردید وجود ندارد که در میان نخبگان سیاسی افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. رئیس جمهور غنی رئیس جمهور است، در این شکی نیست و یک نظم مبتنی بر قانون در افغانستان وجود دارد که باید در سیاست به آن احترام گذاشته شود و همچنان لازم است تا آنجایی که ممکن است مردم افغانستان را در عقب تصمیم های دشواری که با آغاز مذاکرات واقعی باید اتخاذ شود متحد سازد. و من امیدوارم که رئیس جمهور غنی همچنان تمام تلاش خود را برای تحقق این امر اختصاص دهد.
شنونده های عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی امروز ما در همینجا به پایان می رسد. تا چند لحظه دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.